تقدیم به محضر مبارک صاحب عالم امید و پناهمون حضرت بقیت الله ارواح نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة على خاتم الانبیاء طبیبنا شفیعنا حبیب الهنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الكهف الحسین مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. در مسئله تخلیه درون، دست یافتن به تمرکز و حضور، نجات از پراکندگی و حواس پرتی، نجات کشور دل از تجزیه و تقسیم در بین ایادی شر، نسخه هایی رو سفرای الهی، وحی الهی به بشر ارائه فرمودن که یکی از این امور فکر است. فکر حرکت درونی انسان است. انسانی که همیشه به بیرون توجه میکنه، حتی کسانی که ملا میشن، انبار معلومات میشن، بایگانی اصطلاحات علوم مختلف میشن، آدمای پخته‌ای نیستن. انسانهایی پختگی دارند که صاحب اندیشند، صاحب فکرند. اون چرا که در بیرون میبینند روی اون تأمل میکنند، جمع‌بندی میکنند، به عمق قضایا میرسند. از این جهت عبادت اقسامی داره. یکی از امور با فضیلت عبادت فکر است، ولی فکر نه هر فکری، بلکه فکری که متعلق آن دارای ارزش باشه. همون گونه که علوم انسان به اعتبار متعلقش ارزش پیدا میکند، علمی که سنگ شناسی، معدن شناسی، آب شناسی، گیاه شناسی، ستاره شناسی، اینا اعتبار خودشون رو دارن، ولی علمی که خداشناسیه، معاد شناسیه، امام شناسیه، پیغمبر شناسیه. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. البته که علوم طبیعی، علوم ریاضی اگر با هدف الهی باشد ارزش دارد، عبادت است. دانشجویی که فیزیک میخوانه، شیمی میخوانه، در ریاضیات تخصص بالا پیدا میکنه و برای تأمین عزت مسلمانها، رفع نیاز کشورهای اسلامی، مقابله با جهان سلطه منشأ تحول میشه، قطعا اون هم عبادته. لکن علوم را معارف دینی جهت میده. دانشجویی که در مکتب قرآن شناسان، دین شناسان، اخلاقیون فکرش باربر نشده، او نمیتونه فیزیکش رو، شیمیش رو در مسیر خدا قرار بده. مبانی فکریش در مسجد و حوزه نورانیت پیدا میکنه و علومش هدفدار میشه. اما اونی که ذاتن شرف داره معارف حق است، خداشناسی است، معاد شناسی است. لذا همونطوری که علم به اعتبار متعلقش ارزشیابی می شود، فکرم به اعتبار متعلقش ارزشیابی می شه. و از مرحوم آیت حق قطب العارفین، مرحوم آمیز جواد آقای ملکی که خودش راه را رفته است، نه اینکه از دور دستی بر آتش دارد، او که در مراحل سیر به قله رسیده است و از عالم ماده با عالم مثال و از عالم مثال با عالم فوق مثال، یعنی با عالم بیرنگی، با عالم بی صورتی، بی مرزی رسیده است که میتوان گفت به فناء ذاتی نائل آمده است. ایشون نسخه ای رو که در این زمینه برای طالبان راه حق و عاشقان صعود به قله وصال ترسیم میکنند، میفرمایند اول قدم فکر، فکر در موت است. اکیس الناس، زرنگ ترین مردم کسانی هستند که تعبیر پیغمبر اکرم است که مرگ را از یاد نمیبرند، در ارتباط با مرگ زیاد فکر میکنند. مرگ اگر بر اساس تعلیمات دین تصویر بشود، مرگ برای انسان نقطه عطفی است که انسان را از عالم ظلمات با عالم نور منتقل میکنه، انسان هجران کشیده را به وصال میرساند، انسان بیمار را شفا میدهد. مرگ بر حسب بعض روایات دارد بر این که انسان مؤمن به منزله فردی است که تمام بدنش رو چرک گرفته و زخم‌های زیادی در این بدن هست، او رو به یه حمامی وارد کنن که با ورود به این حمام تمام چرک‌هاش برطرف بشود و تمام زخم‌هاش التیام پیدا می‌کنه. مرگ یه همچه حالتی برای انسان هست. انسان مؤمن رو از تمام آلام، از تمام آلودگی ها پاک میکنه. مرگ برای انسان آماده و مستعد اکسیری است که وجود مثل او رو با انتقال به یک عالم با ارزش اعتبار و ارزش جدیدی پیدا میکنه و او رو به جانان میرساند. از این جهت فکر در مرگ برای انسان جز ضروریاته. فکر در مرگ برای انسان رکود پیش نمیاره. فکر در مرگ انسان رو به تکاپو و پویایی وادار میکنه. یه کسی زندگی در آینده نداره، برای 100 سال دیگر، 80 سال دیگر خونه ای لازم نداره، قصری لازم نداره. خب این خیلی زحمت نمی کشه. زحمتش برای همین 80 سالیه که در اینجا میخواد زندگی کنه. ولی اگر کسی باورش آمد مرگ آغاز زندگی جدیده و اینجا جای زندگی نبوده، جای کار بوده، باید به تناسب زندگی ابدی تدارک دید. این تلاشش با کسی که برای 80 سال میخواد زندگی داشته باشه یکسان نخواهد بود. اینکه بزرگان ما عبادتشون برای ماها محیر العقوله، از عبادت خسته نمی شدن، از جبهه خسته نمی شدن، از تلاش‌های گوناگون در ابعاد مختلف برای جلب رضای خدا خستگی نداشتن. امیرالمؤمنین علیه السلام عاشقانه به جبهه می رفتن، هم جبهه‌ای بودن، هم در مسجد می نشستن و مردم رو با معارف حق آشنا می کردن که بخشی از تعلیمات امیرالمؤمنین، فرهنگ نامه امیرالمؤمنین شده این نهج البلاغه، در حالی که آموزه های حضرت امیر چندین برابر نهج البلاغه است. کسی که دریاست می جوشه گوهرهای عرفانی، اخلاقی، معرفتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی برای ما به صورت گنجینه‌های بیادگار می‌گذارد. در مرحله توحید هم، تولید اقتصادی هم یک قلم کارش 100,000 درخت خرما می‌شود. یا شما انشاءالله نصیبتون بشه، خدا ما را هم در خدمت شما به این آرزو برساند که یه بار دیگه مدینه بریم و انشاءالله خانه خدا را در مکه زیارت بکنیم. مدینه الان هم آبار علی اونجا مشخصه، یعنی اگر آبی بوده، آبادانی بوده، زراعتی بوده، تولیدی بوده، حاصلی بوده، به دست امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. هم نخلستان ها به وجود آورده، هم قنات ها جاری کرده، چشمه ها جاری کرده که شیرین ترین و گواراترین آبها همون آبهای نزدیک مسجد شجر است که حاجی در اونجا محرم می شود و اینا حاصل تلاش حضرت امیر علیه السلام. اما نه از کار کشاورزی و باغداری حضرت علی خسته شده، نه از نماز خسته شده که در شبانه روز 1,000 رکعت نماز می خواند، نه از رفتن به جبهه خسته شده است و نه از گرفتن انبانها به دوش خودش و در دل شب به بیغوله ها و به خانه های مستضعفان سر زدن و یتیم نوازی کردن. در هیچ کدام از این عرصه ها حضرت امیر کم نگذاشته و در هیچ کدامش هم خسته نشده. چرا؟ برای اینکه والله لبن و ابی طالب آنس بالموت من طفل به صدیه علی عاشق مرگ بود. برای اینکه مرگ سرفرازی داشته باشه میخواست با دست پر بره، نمیخواست دست خالی بره. ما هر قد تلاش کنیم اون طرف میبینیم کار کم کردیم. ابدیت یه روز دو روز که نیست. الا بی نهایت میخوایم زندگی کنیم، برگشتی هم یه عالم نیست. لذا کسی که باور به مرگ داره، یاد مرگ او رو هم خوش اخلاق میکنه، مردم دار میکنه، چون خوش اخلاقی خودش عبادته. اکملکم ان اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، چون این خوش اخلاقی ثمره ایمانه، روح ایمانه. آدم مؤمنی که اعتقاد به مرگ داره نمیتونه به مردم اخم کنه، نمیتونه با مردم با خشونت برخورد بکنه. برای اینکه خدا را راضی کنه دنبال اینه که دلهای مردم رو جذب بکنه. این کار عبادته. هم انسانی که معتقد به مرگ خوش اخلاقه و هم در مسائل گره گشایی و باز کردن گره مشکلات داوطلب سابقه. یعنی او کسی نیست که بشینه دیگران یه خدمتی بکنن اگه کم آوردن این خدمت میکنه، نه، در هر خدمتی به حکم قرآن کریم که فاستبقوا الخیرات، در تمام کارهای خیر نفر اولونه. چون او میخواد در اونجا دست پوری داشته باشه، میخواد سرفرازی پیش خدا و اولیا داشته باشه، میخواد امکانات بهتری برای زندگی ابد داشته باشه. لذا یاد مرگ برخلاف تصور نادرستی که بعضی ها از مرگ دارن، خیال میکنن یاد مرگ زندگی انسان را افسرده میکنه، اینجور نیست. انسانی که معتقد به آینده درخشان داره پرتلاشه، شادابه و با ترابطه. کسی که آینده نداره افسرده است و آینده از آن کسانی است که زیاد یاد مرگ میکنند. لذا یاد مرگ سازنده است، انرژیزاست، نیرو میدهد به انسان. روی این جهت هم باید در آیاتی که در قرآن کریم مربوط به مرگ و آخرت هست شاگردان قرآن در اینجا تأمل کنند. یکی از سوره هایی که تأکید شده برای خواندنش، من این سال اخیر در این روایت تکرار کردم و مفیدم میدونم، که حضرت صدیقه طاهره مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، پناهمون، امیدمون، مادر امام زمانمون حضرت فاطمه سلام خدا و سلام همه ملائکه و انبیا و همه مؤمنین بر ایشان باد، ایشون می‌فرمایند که من قرأ سورة الرحمن والحدید والواقعه دعی فی السماوات انه من اهل الفردوس. کسی که این سه تا سوره رو بخواند، سوره الرحمن رو و سوره حدید را و سوره واقعه را، این مدال بهشتی بودن رو خدا به اون میده، به این عنوان شناخته میشود. و اهل آسمان ها ندا میکنن، هم به هم دیگه نشون میدن که از اهل فردوس یا اهل بهشت. سوره مبارکه واقعه در وسعت رزق هم برای خود من مجربه. ما یه وقتایی دستمون به هیچ جایی بند نبود، الانم بند نیست، جز خدا هیچ پشتوانه ای نداشتیم، الانم نداریم. الان کماکان سوره واقعه رو شبها میخوندیم و خدا ما رو ذلیل نکرد در زندگی، ما ناچار نشدیم به لعام خلق رو بزنیم، ما رو با عزت در طلبگی منحفظ کرد. این آیه کریمه که در اول صحبتم به محضر شما هدیه کردیم، این آیه از سوره مبارکه واقعه است. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تفسرون. در خدمت برادر عزیز و ارجمندمون، صدیق محبوبمون، فاضل گرامی حضرت های رفیعی هستیم. ما در مسجد دهقانی که بودیم، اون اوائلی بود که این عبدالباسط نوارهاش رو می آوردن. همون وقت من این آیات رو که از این قاره میخوندم گریم میگرفت، میشنیدم گریم میگرفت. فلولا اذا بلغت القلقوم و انتم حین ابدن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تفسدون. این آیات کریمه اون حالت احتضار رو به رخ ما میکشد که معلوم میشود که جان به حلقوم میرسه و میگن سر این که جان از پایین پا خلع میشه از بدن و آخر مرحلهش حلقومه، این لطف خداست که اگه اول گلو رو میگیرن آدم رو خفه بکنن، آدم زمینه برای توبه و یاد خدا نداره. ولی حضرت اسرائیل از پایین شروع میکنه که این محتضر لحظاتی هم بتونه یا الله بگه یا کریم بگه. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت میفرمودن حاج حسین فاطمی که از شاگردان مرحوم آیت حق آمزه جواد آقای ملکی بودن، نماز مغرب عشاش رو خوند، آماده حمام رو کرده بود، غسل کرده بود، نمازش رو خوند، عرضه داشت بار الله پروردگارا از پیغمبرت روایت است کسی که آخرین جملهش در این عالم کلمه طیبه لا اله الا الله باشه اهل بهشته. رو به قبله شد و گفت لا اله الا الله، خاموش. خدا مهلت میده که بنده یه مجالی هم در این لحظه آخر داشته باشه خدای خودش رو صدا بزنه. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، شما عزیزتون در بستر مرگ افتاده و جان داره به حلقومش میرسه، همه تونم دارید تماشا میکنید و انتم حین اذن تنظرون، دور این محتضر رو گرفتید، همه دارید نگاه میکنید، اشک حسرت میریزید، هیچ کاری ازتون ساخته نیست و انتم حین اذن تنظرون. شما اگه میتونه چرا نمیذارید جان رو بر نمیگردونید، نمیذارید جان بره؟ این ملائکه که آمدن جان رو ببرن چطور این رو نمیتونید برگردانید؟ و نحن اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون. شما همه که کنار بستر نشستید، برادرش هستید، باباش هستید، فرزندش هستید، این داره جانش میره و شما قدرت جلوگیری از رفتن جان او رو ندارید، میدونید ما به او نزدیکتر از شما این بانکه شما کنار بسترید، ولی ما نزدیکتر از به اون میت هستیم تا شما. ببینید انسانی که در کنار هم دیگه نشستید الان، بعضی از شماها چه بسا با یاد مرگ در قلب مبارکتون یه سیمی به نجف اشرف وز شده باشد که امیرالمومنین دم احتضار فرمان به دست حضرت امیر هست و جناب ملک الموت با نظر امیرالمومنین با محتضر رفتارش رو تنظیم میکنه. اگر حضرت بگوین این از شیعیان ماست، او رو اکرام میکنه، احترام میکنه، محبت میکنه. ولی اگر بفرماید این از ما نیست، شیعه ما نیست، متناسب با وضعیت بد او برخورد میکنه. الان شما بعضیاتون در قلبتون باشه ایوان نجف عجب صفایی دارد، ببینید وارد اون ایوان شدید، اذن دخول خوندید، رفتید داخل و دارید ذریح مقدس رو بوسه میزنید، عرض ادب میکنید. الان در درونتون رفتید، اون بغلیتون خبر نداره شما کجا رفتید. اگر کسی باشه وسوسه های دیگه ای داشته باشه، اونم بغلش نمیدونه کجا رفته. خدای متعال میگه نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. نفوذ شما به جان یکدیگر نیست، به جسم یکدیگره. ملک میاد او به جسم کار نداره، او از درون داره جان رو میبره. هیچ وسیله فیزیکی جلو خروج جان رو، عروج مؤمن رو یا سقوط کافر رو نمیتونه بگیره. خدای متعال داره با یه لطیفه‌ای به ما میگه جان یک حقیقت ماوراییه و در حالی که حضرت ملک الموت میاد کاری به جسم نداره، او جان رو میبره. به شما تماسی با جان ندارید، شما یه عمری با همین جسم ارتباط داشتید و خدا داره توفی میکنه، جان رو داره میگیره. لذا خود یابی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، آدم که حقیقت خودش رو، روح خودش رو، جان خودش رو با قدم بندگی بهش برسه، با خواندن نمیشه. خیلی ها ادله تجرد روح رو میخونن ولی هیچ تجردی ندارن، مادی صرفا. اگر اقامه دلیل و برهان برای غیر مادی بودن روح هم اقامه میکنه، به خاطر اینکه برجستگی علمی خودش رو داره نشون میده، ولی وابستگی های مادیش به قدری شدیده، مرگ او سخت‌ترین مرگ هاست. با درس خوندن کسی مرگش آسان نمیشه یا خودش رو شناسایی نمیکنه. انسان باید تعلقات رو کم کنه تا جان و مجرد خودش رو که بارقه الهیست بشناسه. آدمی که خودشناسی کرد، هم خداشناسی براش حاصل میشه، هم معادشناسی و موتشناسی. مرگ یک امر طبیعی نیست، یک امر ماورای طبیعیه. طبیعت انسان و فیزیک انسان که جسمش و ابزارش هست، همینجا همه دورش رو گرفتن، ولی هیچ نمیدونن محتضر چی میکشه، که نمیدونن آیا ملائکه شدید با سفودهای آهنی اومدن جان رو میکنن از او، یا اینکه عزرائیل به صورت یک طبیب مهربان آمده، گلی میده او رو بو میکنه و خلاص میشه. نقل میکنن از بزرگی که در نجف اشرف ایرانی بود، از اطراف خراسان بود، در نجف درس خونده بود، همونجا هم از اهالی نجف ازدواج کرده بود، سفری به مشهد مقدس کردن، به محل زادگاه خودشون رفتن، هوای اونجا با عیال نجفیشون سازگار نبود، عیالش در اونجا مریض شد و آن به آن حالش وخیمتر شد. دکتر آوردن، دکترها نتونستن کاری براش بکنن. بالاخره این عالم بزرگوار دید که همسرش رو داره از دست میده، به قدری فشار روحی پیدا کرد، دید این زنش اینجا بمیره، اینجا دفن کنه، زن جوانی هم بوده، برگرده به طایفه زنش بگه من زنم رو بردم اونجا دفن کردم، خودم اومدم اینجا. خیلی هم مانوس بود با این عیال صالحش، هم این افکار پریشانش کرد. از کنار بستر عیالش که در حال احتضار میدید، با اصرار رفت در اتاق بغلی، دو رکعت نماز خوند و سیمی با مولای من امام است ارواح نافده است. در رویایی که برای یکی از صلحا پیش اومده، مرحوم حاجی نوری در تحفت و زائرش این رو آورده، اونجا دارد که ابوالوفا شیرازی محکوم به اعدام شد در زندان کرمان و توسلاتی که به امیرالمومنین کرد نتیجه نگرفت، و چون به نظر خودش نتیجه نگرفت، جسارت کرد به حضرت امیر تو ذهن خودش که اگه امیرالمومنین قدرتی داشت جلو هجوم مردم رو و ضرب و شتم عیالش رو میگرفت، لابد توان اون چنانی یه همچه چیزی به ذهنش آمد. خدا کنه آدم در امتحانات شکست نخوره. و با این حال نزار خوابش برد، در عالم رویا پیغمبر اکرم رو دید. حضرت فرمودن ابوالوفا در مورد علی فکر درستی نکردی، علی قدرت داشت، مأموریت قبول مظلومیت رو داشت، برای حفظ دینش دفاع از حریم همسرش نکرد، خدا دستش رو بسته بود، نه قدرت ظاهری دست او رو بسته بود، او قهرمان بود، او میتونست همه دشمنان رو قلقم بکن، ولی برای حفظ دین خودش رو و همسرش رو فدا کرد. بعد حضرت این نسخه براش پیچید، گفت اگه مثلا مریض بودی، حضرت موسی بن جعفر زود جواب میده، مشکل مالی داشتی، حضرت جواد زود جواب میده. برای هر کدام از ائمه یه مأموریت ویژه ای رو نقل کردن، ولی فرمودن اگر از همه جا دستت کوتاه شد جان به اینجا رسید، امام زمان رو صدا بزن، بگو یا صاحب زمان ادرک ابوالوفا. وقتی این نسخه رو از پیغمبر در همون عالم رویا با صدای بلند صدا زدم یا صاحب زمان ادرک، با صدای خودم بیدار شدم. وقتی بیدار شدم دیدم مأمور حکومت اومده و حکم عفو من رو آورده و من آزاد شدم. وقتی جان به اینجا رسید بگید یا صاحب از زمان ادرک. این عالم بزرگوار که خودش رو در استرار کامل دید همسر جوان مأنوس عفیفه با صالحش رو داره از دست میده، آمد تو این اتاق قدیم نماز خوند و متوسل به امام اسفر با اون نافدار شد. بعد از نماز و التجا و التماس اشکو آمد تو اتاق بغلی ببینه که چه شده است. تا رسید به اتاق بغلی همسرش با یه نوا و ساز و سوزی میگفت چرا آمدی؟ چرا زود اومدی؟ چرا منو نذاشتی برم؟ چرا نذاشتی برم؟ من فکر کردم که این در اثر شدت بیماری مشکل پیدا کرده. دیدم نه. گفتم چی شده؟ چرا اینجور با من صحبت میکنی؟ گفت که من در حال جان دادن بودم. اسرائیل با یک لباس سفیدی با یک دنیا رأفت و شفقت آمد و به قدری جاذبه داشت. به من گفت میای بریم؟ گفتم بله که آمادم بیام با شما. امیرالمومنین علیه السلام حضور داشتند، فرمودن میای بریم نجف، ببرم نجف، با من بیای بریم نجف. گفتم بله آجان میام خدمت شما برم نجف. همین که اسرائیل آمد گفت میای، گفتم بله. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن نجف میری ببرمت، گفتم بله. حرکت کرده بودیم که با امیرالمومنین بریم به طرف نجف. تا حرکت کردیم وجود نازنین آقا امام زمان تشبه بردن و خطاب کردن به جد بزرگوارشون امیر مؤمنین، عرضه داشتن که همسر ایشون دامن من رو گرفته و این خانم میگفته که من دیدم امام زمان رو دیدم، دست شما به دامنش بود، التجا میکردید، امام زمان با شما وارد این اتاق شدند و حضرت به جد بزرگوارشون امیرالمومنین خطاب کردن. اشاره کردن به شما که ایشون دامن منو گرفته، میخواد عیالش نرود. امیرالمومنین سرشون رو انداختن پایین، یه تأملی کردن، به حضرت اسرائیل دستور دادن که برگرد، بگذار ایشون برگردد. یا امیر المؤمنین، یا ذل کرم، یا امام المتقین، یا ذل دف. یا علی، ما هم دم رفتن چشم امیدمون به لطف و کرم شماست. در مشکلات اینجا هم چشم امیدمون به فرزند شما حضرت حجت است. یا صاحب از زمان ادرکنی، یا صاحب از زمان ادرکنی. چند جمله هم روزه بخوانم، هدیه کنم به محضر شریف امام زمان و جد بزرگوارش امیرالمومنین علیه السلام. ائمه ما همه باب الحوائجند و همه هر مشکلی هر کسی داشته باشد پاسخگو هستند، اما در میان ائمه و شهدا چند نفر عنوان باب الحوائجی دارند که در میان باب الحوائجی اونی که از همه زودتر جواب میده حضرت علی اصغر است. ابی عبدالله آمد مقابل لشکر، بعض مقاتل نقل کردن که کودک رو زیر عبا گرفته بود،
مردم تا ندیده بودن فکر میکردن حسین تنها شده، قرآن آورده که مردم رو به قرآن قسم بده. اما طولی نکشید، عبا کنار رفت، روی دست مبارکش یک کودکی که پرپر میشد مثل گل پژمرده بود، آنا تا آخرش بود، نمادم جان دادن بود. ابی عبدالله این چهره زرد شده آب نخورده تشنه را به مردم نشون داد. اما تراوله و کیفیت لطفا نمیبینید، بچه هم داره بال بال میزن. این کودک کش های داعش و صهیونیس، اینا اخلاف پلید هرملن، اینا طرفداران عمر سعدن. عمر سعد احساس کرد که این منظره ممکنه دلها رو بسوزونه و مردم منقلب بشن. فوری به هرمله دستور داد جواب حسین رو بده. نانجیب گفت جواب بابا رو بدم یا جواب کودک رو؟ عمر سعد یه نگاهی کرد گفت گلوی سفید علی اصغر رو نمیبینی؟ لذا نانجیب تعمدن، نه این که تصادفاً تیر به گلو رسید، گلوی نازک رو نشون گرفت. همین جور که امام حسین با مردم صحبت میکرد یه وقتی سر کودک افتاد، ابی عبدالله دست مبارکش رو زیر گلو میگرفت، خون گند گلو ریزش میکرد، کف مبارکش رو پر خون میکرد و به آسمان میپاشید. یک قطره خون از آسمان بر نگشت. آخرین مرحله این دست خون این خودش رو آورد، محاسن سفیدش رو با این خون رو لا حول ولا قوة الا بالله. نسألك و ندعوك بفاطمة و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها يا الله. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین. خدایا به وجاهت حضرت ابی عبدالله الحسین، به این کودک مظلوم و معصوم و ذبیحش قسمت می دهیم لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان، ما را در زمان ظهور از خدمت گزاران خیمه حضرت قرار بده، از مستشهدین در رکابش قرار بده. خدایا این انقلاب ما با قدرت، با عزت، با بالندگی به انقلاب امام زمان متصل بفرما. رهبر عزیز ما را در حفظ این پرچم تا تحویل به امام زمان با اقتدار و عزت مستدام بفرما. خیر و برکتت رو بر این مردم شریف و عزیز ما نازل بفرما. این جوانهای مؤمن ما را در پناه امام زمان از شرور و آفات زمان و از فتنه‌های درونی و بیرونی محافظت بفرما. دختران و پسران ما را به این باب الهوائج قسمت می‌دهیم به سامان برسان. خدایا مشکلات همه کسانی که به ما التماس و دعا کردند، خصوصا منظورین رو به برکت حضرت علی اصغر عاجلا برطرف بفرما. مرزا و مومن، مریض عزیز مورد نظر حاضر در محفل، و مرضای مورد نظر را شفای عاجل مرحمت بفرما. الهی پروردگارا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، طلاب علوم دینیه، سربازان امام زمان، افسران رشید جبهه جنگ نرم را و دانشجویان مؤمن دانشگاه ها را برای گسترش دین اسلام و ترویج امر ولایت تا ظهور امام زمان هم به علم و هم به تقوا مجهزشون بفرما. وقت پیغمبر و آل پیغمبر به آیین و دین و ولایت و تقوای ما رونق بیشتر عنایت بفرما. علم و عمل خالص به ما روزی بفرما. خدایا به حق عزت زهرا قسمت میدیم، دشمنان ما خصوصا تکفیری ها و صهیونیست ها و سکولار هایی که عامل بیگانه اند و برای دشمن و غرب کار میکنند، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان، دستشون رو از دامن نظام ما کوتاه بگردان. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، اون چه خواستیم و اون چه نخواستیم، خیر دین ما و دنیای ما در آن است، به ما روزی بفرما. نثار روح بلند امام و شهیدان صلوات ختم فرمایید.